وقت تو تلف کنم.
به این راحتی نیست.
این حرفا رو باور نکن. نمیشه. ما قدرتشو نداریم. وقت تو تلف کن. رادیو انقلاب. میگفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران،
تصویرگر فریاد بلند ما می توانید،
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
رادیو انقلاب مقدم کردن نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌ها در این بخش و در این لحظه پنجمین قسمت نمایش سالهای گم شده را تقدیم حضورتون می‌کنیم به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
سال‌های گم شده، نوشته زهرا دلیری.
مهتاب و یاشار تونستن امیرعلی رو که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود از دست ماموران نجات بدن و از بیمارستان به منزل مهتاب برسونن. هوشنگ پدر مهتاب مخالفت خودش رو با حضور امیرعلی در خونش با دخترش در میون میگذاره، اما مهتاب اصرار برموندن امیرعلی داره.
بازیگران: محمد رضا قلمبر، علی اصغر دریایی، مهرخ افضلی، فریبا طاهری، بهرام سروری نژاد.
کامیاب نامزد مهتاب به خاطر حسادتی که نسبت به یاشار احساس میکنه از هوشنگ میخواد که مراقبت از امیرعلی رو به عهده بگیره تا از ورود یاشار به خونهش ممانعت کنه. در همین گیرودار مهتاب موقع رفتن به بیمارستان با اتومبیلش در تظاهرات خیابانی گیر میکنه و یکی از تظاهر کنندگان تیر خورده و زخمی رو به بیمارستان میرسونه.
کارگردان فریدون مهرابی، گوینده مینو جبارزاده، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
مهتاب تصمیم میگیره به کمک کردن مجروحین ادامه بده و از یاشار میخواد برای اجرای خواستش با اون همکاری کنه. این زمانیه که تظاهرات مردم در حال اوج گرفتنه. هوشنگ با مراقبت از امیرعلی به یاد تشابه گذشته خودش با شرایط حاضر میفته و در این مورد با اون صحبت میکنه. این مسئله باعث الفت اونها میشه. در همین لحظه است که زنگ خونه به صدا در میاد و هوشنگ با این تصور که مأمورها به دنبال امیرعلی اومدن سراغ تفنگ شکاریش میره تا بتونه از امیرعلی دفاع کنه. حالا قسمت پنجم این نمایش رو بشنوید.
آی دکتر، خواهش میکنم شما بفرمایید. اگه مأمورا باشه من از پسشون برمیرم.
برگرد جوان، برگرد. تو برگرد تو خونه. تو راجع به من چی خیال کردی؟ مطمئن باش که تیرم خطا نمیره و از پس این پدر سوخته ها برمیرم.
پدر جان، چرا در رو باز نمی کنی؟ ما مهمون داریم. کلید رو تو خونه جا گذاشتم. مادر امیرعلی اومده، شنیدی چی گفتم؟
بابا دختر جان، تو که منو نصفه جون کردی. بیا تو، بیا تو ببینم.
سلام، چشم. سلام،
بیا تو بابا، وقت تو رو کردن نیست. بیا تو.
چشم، بدم چشم. کوکب خانم مادر امیرعلیه، بفرمایید. کوکب
سلام خانم، بفرمایید، بفرمایید.
خوش اومدیم، بفرمایید. از این طرف.
سلام مادر جان.
سلام امیر جان. خدایا شکرت، خدایا شکر که سر پا میبینمت مادر. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. سرم خبر نداری که دوستان چقدر نگران حالت.
آبه بده، چی کاری شما که دوباره تفنگ به دست گرفتی؟ برای چی آخه امیرعلی رو با این حال و روز با خودت حیات آوردی؟
خب من فکر کردم رد امیرعلی رو گرفتن.
پدر جونم چی؟ چرا اینقدر نگرانی؟ اونا دیگه نمیتونن کاری از پیش ببرن. کاش امروز بیمارستان بودی و میدیدی تو اورژانس پر از امیرعلی شده بود. مطمئن باش اونا دیگه نمیتونن به زورگویشون ادامه بدن، کارشون تمومه.
جدی میگی بابا؟ یعنی اوضاع اینطوری شده؟
بله آقای دکتر، خیابونا خیلی شلوغه، تظاهرات علیهشون بالا گرفته. من و مهتاب خانومم موقع اومدن تو یه مسیری همراهشون رفت.
چی میگی مادر؟ شما؟ شما که به من همیشه میگفتی نرو، کاری به این کارا نداشته باش.
بله میگفتم مادر، اما امروز تو بیمارستان بودم، مادرایی رو دیدم که مثل خودم بودن و امیرعلیاشون رو از دست داده بودن. اما یه فرق بزرگی بین ما بود، مادرای امیرعلیا خیلی شجاعتر از مادر تو بودن پسرم. میدونی عزیزم، برای اولین بار از این که مادرت هستم خجالت کشیدم، و برای این که از این خجالت بیرون بیام با خانم دکتر رفتیم و همراه مردم شدیم.
اما من هیچ وقت نبوده که به خاطر وجود شما به خودم افتخار نکنم.
امیرعلی جان، برگرد برو تو، باید استراحت کنی.
بله اینجا جای این حرفا نیست پسر جان. بیا بریم، حرف خانم دکتر رو گوش کن.
چشم آی دکتر، چشم. بفهم کوکم خانم، بفهم آی دکتر،
بفهم کوکم خانم، از این طرف خوش اومدی، بفهم.
چه چلو خورشتی؟
چه جون
اتون؟ کوکب خانم باور بفرمایید، از وقتی که همسرم فوت کرده همچین غذایی نخورده بودم. دستتون درد نکنه کوکب خانم، خیلی زحمت کشیدی.
بابا خواهش میکنم، شرمندم میکنی. جوش جونتون آقای دکتر، هر چقدر زحمت کشیده باشم به اندازه زحمتی نیست که شما و خانم دکتر و دکتر سعادت برای امیرعلی من کشیده.
کوکب خانم شما مطمئن باشید که هر زحمتی هم بود با این دست پخت شما جبران
شد. بدر جان، شما هیچ وقت از دست پخت راضی خانم که اول هر هفته برای پخت و پز و رسیدگی به کارهای خونه سر میزنه شکایتی نداشتین؟
جان من، اگه صدام در نیومده دلیل بر رضایتم نبوده. راضی خانم زن قابل اعتماد و با سلیقه، خوبم از پس کارهای این خونه برمیاد. اما خودت بگو چطوری میشه این دست پخت و با غذایی که اون درست میکنه و تو یخچال برای ما آماده میذاره مقایسه کردن؟ چی میتونه باشه؟
چیه پدر جون؟ نکنه میخوای دوباره بری سراغ توفن؟ چی بهتون گفتم؟ باور کنین که دیگه مامورا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، مردم دارن تومار اونا رو در هم میپیچن. نگران نباشید
خانم دکتر.
جانم،
اما آقای دکتر حق دارن نگران باشن، ایشون از چیزای خبر دارن که ما بیخبریم.
نه 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 نه، ممکنه حق با مهتاب باشه، اونی که پشت دره شاید دکتر سعادته.
من میرم درو باز.
نه تو حالت خوب نیست پسر جان، تو سر جات بشین، من خودم کارو میکنم.
نه آقای دکتر، حالا وقت نشستن نیست، نگران من نباشین، حالم خوبه، الان در باز
بکنم. پدر جون میبینم که خیلی خوب با امیرعلی کنار اومدی.
آره دخترم، این پسر منو یه جورایی یاد دایی صالحت میندازه.
دایی صالح؟ میخواییم بگین شبیه اونه؟ اما نه، من عکس دایی صالحو تو آلبوم دیدم، امیرعلی هیچ شباهتی به دایی نداره.
خودشو نمیگم، منظورم هدفیه که دنبال میکنه.
چی میگین پدر؟ مگه دایی یه مبارز بود؟ شما که به من گفتین توی یه تصادف کشته شده.
آره پدر جان، تو تصادفی که همین جلاده باعثش بوده. همین قضیه هم مادر خدا بیامرزه تو از پا انداخت و کم کم دقش داد.
چی داری میگی پدر؟ چرا کسی تو حالا چیزی دربارش به من نگفته؟
خب من از مادرت خواستم چیزی بهت نگم. من نمیخواستم که تو حواستو به چیزی جز درسات
بگی. نه مگه میشه؟ مگه میشه؟ آره یادمه، همیشه تو در مورد دایی صالح سوال میکردم جوابمو نمیدادین. تا آلبوم خانوادگیمو دستم میگرفتم تا به عکس دایی میرسیدم آلبومو ازم میگرفتین و میبستین. شما چطور تونستین؟ آخه چطور؟
خانم دکتر آروم باشی، پدر و مادرها همیشه نگران بچه هاشونن. خب شاید آقای دکتر صلاحو در این دیدن که با شما در موردش حرفی نزنن.
نه این چه صلاحی بوده که حتی اجازه نداده بدونم چرا همیشه صورت مادرمو شکسته و غمگین به خاطر بیارم؟ این حق من بوده که بدونم.
میخوای بدونی خانم دکتر؟ خب بذار بهت بگم که مادرت دچار افسردگی شده بود و قرصایی که مصرف میکرد نمیتونست هیچ کمکی بهش بکنه. مریم داغون شده بود، مریم با سالم مرده بود. آره اون با سالم مرد.
سلام بر همگی.
سلام. شما چطور دونستین؟ چطور اون مادر من بود؟ مادرم.
خانم دکتر
آقای دکتر با اجازتون من الان میرم باش. هم
نه کوکم کنم، من خودم باید این کارو بکنم. من 30 ساله که نتونستم باهاش حرف بزنم، اصلا نمیدونم چی شد که حالا حرفامو بهش گفتم. خود چطوری میشه حرفایی رو که چندین سال تو دلت زندونی کردی یه دفعه سرباز کنه و از دلت اینطوری و بی موقع بیرون بریز؟ چطوری میشه؟ کسی چه میدونه؟ شاید حرفا خودشون میدونن که وقت گفتنشون رسیده. ها منو ببخشید، من هنوز حرفام با دخترم تموم نشده، باید برم. خیلی چیزا هست که هنوز بهش نگفتم، خیلی چیزا.
یکی میتونه به من بگه که اینجا چه خبر شده؟
من که بی خبرم آقای دکتر. مادر جون شما یه چیزی بگو، چی شد؟ این فاصله که رفتم در رو باز کنم چه اتفاقی افتاد؟
والا مادر، قضیه مربوط به مادر و دایی خانم دکتر میشه.
آه حالا دارم میفهمم.
چی رو؟ چرا چیزی به من نمیگین؟ چی شده؟
والا اینطور که من فهمیدم قضیهش مفصله. حالا بفرمایید بشینید شما. بفرمایید تا خدمتون عرض کنم آقای دکتر. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید.
شما خوبی خانم دکتر؟
چطور میتونم خوب باشم؟ وقتی امروز دایی و مادرم دوباره برام مردن، دوباره بعد از چند سال، باورتون میشه دکتر؟
اسم مردن رو روی اونا نذاریم، اونا زندن و پیش خدا روزی میخورن. به این فکر کنین که پیش بهترین ها هست. اینطور که پیداست دلتون خیلی گرفته.
خب یه دل چقدر میتونه طاقت داشته باشه؟ چقدر؟
یه وقتی هیچی، هیچ طاقتی نمیاره، درست مثل حالای من که هیچ طاقتی دیدن عشقا رو تو چشای شما ندارم خانم دکتر. خوب شد که نذاشتیم بیشتر از این اونا رو صورتتون ببینم.
شما از همه چی با خبر شدین، اینطور نیست؟
بله، یه چیزایی از کوکب خانم شنیدم.
نه خیر، شما همه چی رو نشنیدین. از احساس گم شده این من کسی چیزی بهتون نگفته؟ از اینکه مادری رو به خاطر بیارین که چشمای همیشه به عشق نشستش به در خیره مونده بود؟ انگار منتظر کسی بود، کسی که هیچ وقت نمی اومد، هیچ وقت. و پدر اینو میدونست و سکوت کرده بود. اون هیچی نگفت، هیچی. این همه سال سکوت کرد تا یه وقت به سرم نزنه پامو جای پای دایی بزرگوارم بذارم. پدر همه چی رو به من گفت، گفت که مسئول درمانگاه زندان بوده و سرکشی به بیمارای زندان رو به عهده داشته، که بعد از چند وقت دایی ساله همو همونجا ملاقات میکنه، اونم در حالی که داییم کشته شده بود. برای همینم تصمیم میگیره که کار طبابت رو برای همیشه کنار بذاره و همین کارم میکنه. آره حالا میفهمم که برای چی این همه سال پدر به این چهار دیواری خونه بیرون شهر پناه آورده، یا برای چی همیشه اینقدر مضطرب و نگرانه و اسلحه‌اش رو همیشه آماده شلیک کردن نگه میداره. آره همه اینا رو فهمیدم.
خب شما بهش حق نمیدید، شما چه میدونید که اون بیشتر از شما مادرتون رنج نکشیده باشه؟ اون حتما با دیدن امیر علی ها تو درمانگاه زندان اینطوری پاپس کشیده.
این راهش نبوده دکتر، پدر میتونست باهاشون مبارزه کنه، میتونست اینطوری کنار نکشه. اون دکتر افضلی نیست، مطالعه رو کنار گذاشته، با مریضا مرتبط نیست، همه چی رو فراموش کرده. اون تبابتش رو فدای ترسی کرده که سراغش اومده. همین الانم هم بهش گفتم.
شما دارین بی‌انصافی میکنین خانم دکتر، منم به خاطر همین بی‌انصافیتون خواستم که تنها باهاتون حرف بزنم.
تو رو خدا بس کنین دکتر، بس کنین. حرفای شما نمیتونه نظر منو در مورد پدرم تغییر بده. درماندگی پدر باعث شد که به قول خودش مادرم دق کنه، نه مرگ برادرش. آره راهی که دکتر افضلی انتخاب کرد اشتباه بوده، اینو خودشم میدونه و چند دقیقه پیش بهش اعتراف کرد
و این شما رو راضی کرد اون حکمی رو که خانم دکتر برای صادر کرده پذیرفت.
نه خیر آقای دکتر سعادت، نه خیر، من حکمی صادر نکردم، پدر خودش به این نتیجه رسیده.
نه شما بادارش کردین که به این نتیجه برسه. نمیدونم شما چی فکر میکنه یا چرا اینطوری درباره ایشون قضاوت میکنید. دکتر میتونست به راحتی رای رو در پیش بگیره که دکتر دربار بشه، نه که اینطوری خودشو تو این خونه زندانی کنه.
زندانی؟
بله، میتونست یه دکتر درباری بشه، مطمئنم که اون توانش داشته، اما برای دور شدن از اونا همه چی رو کنار گذاشته، خودشو زندانی کرده.
اما پدر میخواست که من از اینجا برم.
بله، مگه خودتون همینو در موردش نگفتین؟ شما چطور برای رفتن دایی و مادرتون قصه میخورید، اما برای پدرتون که این همه سال زندانی بوده غمی به دلتون راه نمیدونه اینطور بی‌رحمانه دربارش قضاوت میکنید؟
چقدر بگم خودش خواست که من از اینجا برم، میفهمی؟
این خواست خودتونم بوده، چرا به پدرتون ربطش میدین؟ وقتی با کامیاب نامزد شدید قرار شد از اینجا برین، و اگرم نرفتین این خودتونین دارین زیر قولی که به کامیاب دادین میزنه.
نه من دیگه ممکن نیست از اینجا برم، ممکن نیست. نه
خب باشه، حالا شما بهتری که این مسئله فکر کنید. بلنشید تا با هم بریم در رو باز کنیم.
یعنی کیه؟
چیه؟ نکنه این دفعه شما میخواین سراغ اصله شکاری دکتر برین؟ هیچ وقت اینجوری که آقای دکتر به طرفم شلیک کرد و از خاطرم نمیبرم. هیچ وقت.
خب اینطور که پیداست دیگه نباید این طرف رو پیدا کنیم. اما شما دوباره اینجا اومدین، میفهمی؟
اومدم که امشب کیف طبابتمونو به دستمون بگیرم و با تظاهر کننده ها همراه بشیم.
ها؟
امشب قراره قوقا بپا کنم.
جدی میگی؟
بله، خودم از دوستانم شنیدم.
خیلی خوب، من که آمادم. باشه میریم دکتر، میریم. اومدم.
سلام. بابا خانم آقای دکتر، با هم تشریف آوردین در باز کنیم؟
بله خب، چون ما تو حیات خونه همین نزدیکی ها نشسته بودیم. بفرمایی تو.
شما چی مهتاب خانم، شما نمیخواییم پسرمتون رو به خونه دعوت کنیم؟
کامیا تو رو خدا بیا و این اداهارم در نیار که اصلا حالا حوصله ندارم. بیا تو.
میشه بپرسم چرا هر وقت ما رو میبینی بی حوصله میشی دختر داری عزیز؟ وقتی در باز کردی خنده رو صورتت نشسته بود، چرا با دیدن کامیاب خندت ناپدید شد؟
دکتر لطفا تشریف بیاریم، به پریشان گویی های این کامیاب توجه نکنی. باید کم کم کیف طبابتم رو آماده کنم برای رفتن.
چشم.
صبر کن ببینم مهتاب.
چیه دستم؟
صبر کن.
خیلی خب بگو چیه؟
داری از چی حرف میزنی؟ شما قرار کجا برین؟ چرا ساکتی؟ چرا چیزی نمیگی؟ شما بگو آقای دکتر، شما بگو چه اتفاقی افتاده.
نگران نباشین، چیزی نشده. همینطور که میدونید تظاهرات خیلی بالا گرفته و مردمی که تو خیابونا زخمی میشن احتیاج به کمک دارن. برای همین من و خانم دکتر تصمیم گرفتیم تو تظاهرات میون مردم باشیم تا بتونیم بهشون کمک برسونیم. همین.
دکتر جدی میگه مهدا؟ تو همچین تصمیمی گرفتی؟
بله.
بله. تو چی داری میگی مهدا؟ پاشو ببینم.
لم کن.
این کارا چیه که به سرت زده؟ تو باید در تدارک رفتنمون به تورنتو باشی. به مادر و پدرم زنگ زدم و گفتم که همین روز راهی میشیم. اونا هم بیچاره دارن برای دیدن ما لحظه شماری میکنن. اون وقت تو به فکر چی هستی؟ من دیگه نمیدونم. وقتی باهات تماس گرفتن خودت باید جواب عمتو بدی خانم دکتر.
باشه باشه، من خودم میدونم که بهشون چی بگم. حالا لطفا فقط خواهش میکنم ازت آروم باش.
خیلی خوب. حالا به من بگو برای چی میخوای این کارو بکنی؟ برای چی مهتاب؟
نمیتونم. شاید بودن میون مردم تنها چیزی باشه که این روزا بتونه منو آروم کنه. آره گوش کن، من بهشون احتیاج دارم. من باید همراهشون بشم و خودمو میونشون گم کنم تا دوباره بتونم خودمو پیدا کنم.
این مزخرفات چیه؟ تو چه شده مهتاب؟ چی به سرت اومده؟
تو هیچی نمیدونی کامیاب، هیچی.
خیلی خوب بگو تا بدونم. چیه؟ چرا ساکتی؟ پس شما بگو آقای دکتر سعادت، شما بگو چی تو سر خانم دکتر ریختی که اینطوری پریشون شده؟
میدونم که نگران خانم دکتر هستین، اما باور کنید من دخالتی تو این اوضاعی که پیش اومده ندارم آقا کامیاب.
اینو شما میگین. سب کن ببینم کسی توی خونه نیست ها؟ دایی جان.
آقا کامیاب.
بله.
اجازه بدید من خودم براتون توضیح میدم. فکر نمی کنم حالا آقای دکتر مساعد باشه.
برای چی نباید مساعد باشه؟ به میبینم که امیرعلی رو پاهاش وایستاده و دایی جانم هم که گل از گلشون شکفته. خانم کیه که همراهشون میاد؟
کوکب خانم مادر امیرعلیه.
سلام دایی جان، نگران حالتون بودم دایی.
من طوری نیست کامیابم، هرچند امروز چیزای ناخوشایندی رو که نمیخواستم یادم بیاد ناچار به خاطر آوردم و باعث دلخوری مهتابم شدم. اما همین که میبینم امیرعلی حالش خوب شده، حال منم خوبه. انگار حال هوای من یه جورایی به حال هوای امیرعلی گره خورده. نمیدونستم وقتی امیرعلی بتونه روی پاهاش وایسه منو اینقدر خوشحال میکنه، اما این اتفاق افتاده دایی جان.
سلام آقا.
خب امیرعلی، میبینم که حالت خیلی خوب شده و میتونی تشریف ببری دوباره توی خیابونا و با جمع تظاهر کننده ها باشی.
بله، من که دارم برای رفتن ثانیه ها هم میشمارم. اما دایی جان شما و مادرم فعلا اجازه این کارو بهم نمیدن.
ببینم پسر، کار تو چی بود که مامورا اینطوری دنبالت بودن؟
من مسئول تکثیر و پخش اعلامیه‌ای بودم که صادر میشد. جوش و جلای منم برای رفتن از اینجا به همین خاطره. ولی مادر بهم گفت که از دوستام جای منو گرفته. این خوبه که جای هیچکی توی این مسیر خالی نمیمونه. همه برای رسیدن به خواسته هاشون تلاش میکنن. من همه نگرانیم همین بود که اعلامیه‌ها به موقع چاپ نشه و به دست مردم نرسه.
همین. تو فقط نگران اعلامیه‌ها و جانشین خودت بودی. آفرین. هیچ نگران حال خودت و مادرت نبودی.
چرا؟ مگه میشه که نگران نبود؟ اما بیشتر نگرانی من به خاطر همین مسائل بود. خب اخیرا مسائل مهمی هستن. حرکتی رو که مردم شروع کردن باید به ثمر بشینه.
بله.
شما اینطور فکر نمی‌کنید آقای کامیاب؟
چرا منم همین فکر رو میکنم.
امیرعلی جان، همین کامیاب خواهرزاده من وقتی تو توی سالن از حال رفتی بلندت کرد و تو رو به اتاقت رسوند. کامیابم نگران شماست، اما خب نگران رفتنش به خارجم هست، چون قراره با من و دختر داییش راهی تورنتو بشه.
بله همینطوره که دایی جان میگن.
منو ببخشید آقا کامیاب، امیدوارم که فرصتی دست بده تا بتونم زحمتتون رو جبران کنم.
بله آقا کامیاب، شما و خانواده داییتون خیلی به گردن ما حق دارین. نمیدونم چطوری باید از شما ها آقای دکتر سعادت تشکر کنم.
احتیاجی به تشکر نیست، من که کار زیادی انجام ندادم.
خدا خیلی تو بودن.
خب میگم به نظر میرسه که شماها جمع خوبی رو تشکیل دادین و خیلی خوشحال به نظر میرسین.
دایی جان چرا تو خودتو از ما جدا میدونیم؟ تو هم تو جمع ما هستیم. همین تو بودی که به امیرعلی کمک کردی، مگه ما یادمون میره؟
بله بله. و برای این که بیشتر حس کنی که تو جمع مایی، بهتره با من بیای تا وسایلیو که میخوام همراه دکتر سعادت برای کمک به زخمی ها ببرم آماده کنی. دیگه معطل چی هستی کامیاب؟ داره دیرمون میشه ها.
باشه باشه اومدم با اجازتون.
بفرما دایی جان بفرما.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
به روایت تاریخ در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم میکنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری های از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی داره. به روایت تاریخ شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی، یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا، سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهرهای خود رو برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنن. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندر عباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه. Thank you.
عزیزان ساعت 11 صدای ما را از رادیو نمایش روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز